ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در یک شب تعطیل نوروزی سوم فروردین ماه، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید و همینطور شمایی که بیرون از ایران هستید ولی به رادیوی فارسی زبان فردا گوش میکنید. آزاده اسدی هستم، در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند تا در طول نیم ساعت آینده گزارش‌ها، گفتگوها و خبرهای تازه‌ای رو بشنوید. با خبرها شروع می‌کنیم، بعد از اخبار همراهمون بمونید، درباره برنامه‌های امشب بیشتر توضیح می‌دم. حمید فاطمی سلام بر شما.
با درود بر شما خانم اسدی و با سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها را با این خبر آغاز می‌کنیم که تیم زیر 22 سال ایران از سد قطر گذشت در دومین مسابقه خود در تورنمنت قطر. شاگردان علیرضا منصوریان امشب شنبه در دومین مسابقه خود در این تورنمنت به مسافه قطر رفتند و با نتیجه 2-1 این تیم را شکست دادند. تیم زیر 22 سال ایران در نخستین مسابقه خود در تورنمنت قطر با نتیجه 1-0 مراکش را شکست داده بود و روز دوشنبه در سومین مسابقه به مسافه ترکیه خواهد رفت. در پی عذرخواهی اسرائیل از ترکیه، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گفت اسرائیل هر 3 شرط ترکیه را برای عادی شدن روابط دو کشور پذیرفته است و این نشانه قدرت و موقعیت جدید ترکیه در منطقه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز جمعه اعلام کرده بود که از ترکیه به خاطر حمله کماندوهای اسرائیلی به کشتی کمک رسانی به غزه عذرخواهی کرده و روابط دیپلماتیک دو کشور به حال عادی باز می‌گردد. در آن حمله که 2 سال پیش رخ داد 9 شهروند ترکیه کشته شدند. 3 شرط ترکیه برای عادی شدن روابط عبارت بودند از عذرخواهی اسرائیل از ترکیه، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان و کاهش از محاصره غزه. اردوغان گفت عذرخواهی اسرائیل با وساطت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صورت گرفته است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، شورشیان این کشور پس از 16 روز نبرد یک پایگاه مهم هوایی را در استان درعا تصرف کردند. بر اساس این گزارش، این نیروها بیشتر متشکل از عوامل جبهه النصره و گردان یرموک بودند که گروه‌های سلفی به شمار می‌روند. از سوی دیگر، به گزارش خبرگزاری فرانسه، روز شنبه مراسم تشییع جنازه شیخ محمد سعید البوتی، امام جمعه پرنفوذ دمشق، با حضور هزاران نفر از طرفداران بشار اسد برگزار شد. شیخ البوتی و نوه‌اش روز پنجشنبه در انفجاری انتحاری در مسجدی در دمشق کشته شدند. هزاران تن از معترضان به رئیس جمهوری اسلامگرای مصر روز جمعه با هواداران حزب اخوان المسلمین درگیر شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، روز جمعه معترضان خشمگین به چندین ساختمان متعلق به حزب اخوان المسلمین در قاهره حمله بردند و در درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس دست کم 100 زخمی به جای ماند. هفته پیش هواداران حزب اخوان المسلمین به تظاهرات روزنامه‌نگاران و نیروهای لیبرال و سکولار در قاهره حمله ور شده بودند. بودجه سال آینده آمریکا با اختلاف تنها 1 رأی از تصویب مجلس سنای این کشور سرانجام گذشت. مجلس سنای آمریکا بامداد شنبه با 50 رأی موافق در برابر 49 رأی مخالف بودجه نزدیک به 4000 میلیاردی پیشنهادی باراک اوباما را برای سال آینده تصویب کرد. اما این بودجه باید به تصویب مجلس نمایندگان آمریکا نیز برسد که حزب رقیب یعنی حزب جمهوری‌خواه در آن اکثریت دارد. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت رهبر ایران بهتر است به جای تهدید اسرائیل زمان بیشتری را صرف بهبود وضعیت مردم ایران کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما در جریان دیدار از اردن و در یک کنفرانس خبری خواهان حل مسئله هسته‌ای ایران از راه‌های مسالمت‌آمیز شد.
متشکرم، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از مجله شبانگاهی رادیو فردا. خبرها رو میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید علاوه بر این که از خبرها به روز بشید و خبرهای تازه رو دریافت بکنید، میتونید در بحث هم شرکت کنید و با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. در در ادامه رئیس جمهوری آمریکا در اردن به سخنان رهبر جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و خواست او به فکر مسائل داخلی ایران باشد.
بزرگترین خطر برای نظام جمهوری اسلامی ایران اسرائیل نیستش. دولت ایران سیاست‌های اقتصادی خودش دشمن بزرگتری برای نظام جمهوری اسلامی ایران هستش تا اسرائیل.
گپ نوروزی رادیو فردا با هنرمندان ایران درباره برنامه‌های سال جدیدشون.
سیما بینا هستم، با زبان پشتوی افغانی اخیراً آشنا شدم. حتی مجموعه آماده کردم که تلفیق موسیقی های خراسان قدیمی.
اظهار نگرانی وزیر خارجه آمریکا در مورد وضعیت سعید عابدینی، کشیش ایرانی در زندان. همراه ما بمونید، 25 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده و شما در اون بیشتر میشنوید. نخستین سفر خارجی باراک اوباما در دور دوم ریاست جمهوریش روز شنبه به پایان رسید و او اردن را به مقصد واشنگتن ترک کرد. رئیس جمهوری آمریکا که قبل از اردن 3 روز را در اسرائیل گذرانده بود، با مقام‌های این کشور درباره مناقشه هسته‌ای ایران، بحران سوریه و روند صلح بین اسرائیل و فلسطینی‌ها گفتگو کرد. جزئیات بیشتر را از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه از اسرائیل به اردن رفته بود، در آخرین روز سفرش از شهر تاریخی پترا در این کشور هم دیدن کرد. او روز جمعه در عمان پایتخت اردن با ملک عبدالله پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد. محور اصلی این گفتگوها بحران سوریه و وضعیت پناهندگان سوری در اردن بود. اردن میزبان بیش از 460 هزار تن از آوارگان سوری است و باراک اوباما در این سفر وعده داد که به آوارگان سوری مقیم اردن 200 میلیون دلار کمک کند. باراک اوباما قبل از سفر به اردن 3 روز را در اسرائیل گذراند. او در اولین روز سفرش یعنی روز سه‌شنبه به تل‌آویو رفت و با مقام‌های اسرائیل دیدار و گفتگو کرد. برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها، بحران سوریه و مناقشه هسته‌ای ایران از مهمترین مسائل مورد گفتگو بین باراک اوباما و مقام‌های اسرائیل بود. از دیگر مسائلی که در گفتگوهای بین باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مطرح شد، اختلاف این کشور با ترکیه بود که سرانجام با میانجیگری آقای اوباما خاتمه یافت. بنیامین نتانیاهو در یک تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه از او به خاطر حمله کماندوهای اسرائیل به کشتی کمک رسانی ترکیه به غزه عذرخواهی کرد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند از سرگیری روابط دیپلماتیک میان ایران و ترکیه را یکی از دستاوردهای مهم سفر باراک اوباما به خاورمیانه توصیف می‌کند.
سفری که آقای اوباما به منطقه خاورمیانه انجام شده مسلماً یکی از سفرهای موفقیت‌آمیز آقای اوباما به منطقه خاورمیانه بوده. روابط خودش با اسرائیل تحکیم داده، مشکل اسرائیل و ملکیه رو حل کرده.
باراک اوباما در سفرش به اسرائیل از سرزمین‌های فلسطینی هم بازدید کرد. او پس از دیدار از کرانه غربی رود اردن، سیاست‌های شهرک‌سازی دولت نتانیاهو را اشتباه توصیف کرد و گفت فلسطینیان مستحق داشتن کشوری مستقل، امنیت و حق جابجایی و آزادی هستند. مهر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل‌آویو اقدامات باراک اوباما برای کمک به روند صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را مؤثر ارزیابی می‌کند.
به نظر من سفر مؤثری بود برای ایجاد آوردن یک فضا که اگر دولت اسرائیل و فلسطین بخوان از اون استفاده بکنن برای مذاکرات میتونه بسیار مفید باشه. آقای اوباما کار خودش رو کرد، نقش خودش رو ایفا کرد، فضا رو به وجود آورد، از اسرائیل حمایت کرد، از سازمان آزادیبخش فلسطین حمایت کرد، حماس رو محکوم کرد، ایران رو محکوم کرد، تمام کارهای درست رو کرد برای ایجاد فضا. ولی برای رسیدن به صلح بستگی به اسرائیل داره و بستگی به فلسطینی ها هم داره که همت بکنن و بخوان های صلح خودشون رو محقق بکنند برای رسیدن به تفاهم.
مناقشه هسته‌ای ایران از دیگر مسائلی بود که در دیدار رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های اسرائیل مطرح شد. باراک اوباما روز اول فروردین ماه با تأکید بر حمایت کامل از امنیت اسرائیل در اورشلیم گفت ایران اتمی خطری است که قابل مهار کردن نخواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ترجیح میدهد مسئله هسته‌ای ایران از راه دیپلماتیک حل شود، اما در سفرش به خاورمیانه تأکید کرد که گزینه نظامی را هم از نظر دور نگه نمی‌دارد.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد سفر خارجی باراک اوباما که نخستین سفر اون محسوب میشه در دور دوم ریاست جمهوریش که روز شنبه به پایان رسید و اردن رو به مقصد واشنگتن ترک کرد. مهتاب در این گزارش نگاهی داشت به سخنان و مسائلی که درباره مناقشه هسته ایران، بحران سوریه و روند صلح بین اسرائیل و فلسطینی ها در این سفر مطرح شده.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در مورد بحران سوریه گفتیم، در حالی که اوضاع سوریه همچنان ناآرام هست و اتحادیه اروپا هم به تفاهمی برای مسلح کردن مخالفان بشار اسد نرسیده، این باور هم اوج گرفته که ممکنه فشارها برای سقوط رژیم بشار اسد کاهش پیدا کرده باشه. شاهین بشیری با بررسی وقایع اخیر سوریه نگاهی داره به اوضاع این کشور در این روزهای اخیر.
در پی انتشار گزارش‌های تایید نشده استفاده از سلاح شیمیایی در نبردهای سوریه و همچنین با دخالت‌های خارجی که در اوضاع این کشور صورت می‌گیرد، مخالفان رژیم بشار اسد دچار اختلاف عقیده در سطوح گوناگون شدند. به این ترتیب بشار اسد در وضعیتی قرار گرفته که به نظر می‌رسد هیچ نشانه‌ای از سقوط رژیمش در آینده‌ای نزدیک دیده نمی‌شود. به گزارش آسوشیتد پرس، در طول 2 سال جنگ داخلی سوریه این نخستین بار است که زمینه برای احتمال دخالت ایالات متحده در مسئله سوریه با فرستادن نیروی نظامی برای حمایت از مخالفان بشار اسد بیش از هر زمان دیگر فراهم شده است. نبردهای سوریه تاکنون بیش از 70,000 کشته و بیش از 1,000,000 پناهنده بر جای نهاده است و به میان آمدن مسئله استفاده از سلاح شیمیایی اهمیت واکنش به آن را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سفر اخیرش به خاورمیانه بار دیگر تاکید کرد که بشار اسد باید برود و افزود اعتقاد دارد که وی خواهد رفت. با این حال آقای اوباما گفت باید با احتیاط در مورد دخالت نظامی آمریکا در سوریه تصمیم گیری کرد، زیرا چنین دخالتی میتواند مناقشات را در این کشور طولانی تر کند و ممکن است به طور ناخواسته سلاح‌های آمریکایی به دست اسلامگرایان افراطی بیفتد. رئیس جمهوری ایالات متحده همچنین بار دیگر موضع خود مبنی بر خودداری بشار اسد از عبور از خط قرمز استفاده از سلاح شیمیایی، گاز اعصاب و گاز خردل علیه مردم سوریه را تکرار کرد. در همین حال جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز قرار است چهارشنبه همین هفته برای گفتگو با لوران فابیوس، همتای فرانسوی خود، به پاریس برود. آنگونه که در گزارش‌ها ذکر شده، یکی از محورهای صحبت دو طرف امکان مسلح کردن مخالفان بشار اسد بود، ولی دیپلمات‌های غربی روز جمعه 2 فروردین 1392 خبر دادند که تلاش‌های فرانسه و بریتانیا برای متقاعد ساختن اتحادیه اروپا به لغو تحریم تسلیحاتی شورشیان سوریه بار دیگر به جایی نرسید. در هفته‌ای که گذشت، ائتلاف ملی سوریه، عمده‌ترین گروه مخالف حکومت دمشق، به منظور اداره مناطق تحت تصرف خود قسان هیتو را برای مقام نخست وزیری انتخاب کرد، ولی چند تن از اعضای این ائتلاف در اعتراض به آنکه نظر آنها در انتخاب آقای هیتو مورد سوال قرار نگرفته بود، کنارگیری خود را اعلام کردند. رابرت فورد، سفیر آمریکا در سوریه، در برابر کمیته روابط خارجی مجلس این کشور گفت مخالفان بشار اسد موفق به انجام پیشرفت‌های مهمی شدند. آنها شهرهای کلیدی را تصرف کردند و حتی در حوالی دمشق حملاتی را صورت دادند که به گفته ایوی در برخی از سنگین‌ترینشان پنجره‌های محل اقامت بشار اسد را به لرزه درآوردند. کن پولاک، عضو شورای امنیت ملی آمریکا در زمان ریاست جمهوری کلینتون، معتقد است چنانچه فشارهای خارجی علیه بشار اسد صورت نگیرد، وی ممکن است ماها و چه بسا سالها همچنان بر اریکه قدرت باقی بماند. به گفته این عضو انستیتوی سیاست خاورمیانه در واشنگتن، وضعیت سوریه به صورت بالقوه در شرایط یک بن‌بست پایدار قرار گرفته است.
بر آنم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در ساعت 10:14 تهران ما همراه شما هستیم. امیدواریم که شما هم شرایط رو داشته باشید و در 15 دقیقه آینده که این برنامه زنده پخش میشه همچنان با ما بمونید. یک گزارش بشنویم در این زمینه که جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه ضمن ابراز نگرانی در مورد سرنوشت سعید عابدینی، کشیش زندانی در ایران، خواستار آزادی فوری او شده. جزئیات بیشتر رو از همکارم نوشین سید حسینی بشنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در بیانیه ای درباره سعید آبدینی کشیش ایرانی آمریکایی زندانی ضمن درخواست آزادی فوری این نو کیش مسیحی از به گفته او عدم طی مراحل قانونی پرونده و همچنین جلوگیری ایران از دسترسی مقام‌های سفارت سوئیس به این شهروند آمریکایی ابراز ناخشنودی کرده است. سعید آبدینی، نوکیش مسیحی و دارای تابعیت ایرانی آمریکایی، مهر ماه گذشته در جریان سفرش به ایران به اتهام تبلیغ مسیحیت بازداشت و در بهمن ماه از سوی دادگاه به 8 سال زندان محکوم شد. این در حالی است که این نوکیش مسیحی که از 6 ماه پیش تاکنون در زندان به سر می‌برد، به گفته همسرش برای دیدار خانواده و تأسیس یک پرورشگاه به ایران سفر کرده بود. جان کری در بخش دیگری از بیانیه روز جمعه با اشاره به انتشار گزارش‌های مبنی بر آزار و اذیت جسمی و روانی سعید آبدینی در زندان و وخامت وضعیتش، این رفتارها را ناقض حقوق بین‌المللی و قوانین جمهوری اسلامی دانسته است. وزیر خارجه آمریکا همچنین از مقام‌های ایران خواسته تا به این کشیش محبوس اجازه دهند برای مداوای جراحات خود در خارج از زندان تحت درمان قرار بگیرد. آقای آبدینی که پدر دو فرزند است، به تازگی در نامه‌ای از مورد ضرب و شتم قرار گرفتنش در زندان سخن گفته و اضافه کرده بود که به خاطر باور دینیش به او اجازه درمان داده نشده است. در بهمن ماه سال گذشته و به دنبال صدور حکم 8 سال زندان برای سعید آبدینی، بیش از 80 نماینده کنگره آمریکا از جان کری خواسته بودند تا برای آزادی این نوکیش مسیحی از هیچ تلاشی دریغ نکند.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید در مورد ابراز نگرانی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نسبت به سرنوشت سعید آبدینی کشیش زندانی در ایران. این گزارش و محتوای همین گزارش در صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر شده. چند نفر از کاربران ما نظراتشون رو زیر این گزارش نوشتند، از جمله اینکه کوروش نوشته در واقع ایران باید تحریم دیپلماتیک بشه و توضیحی نداده که منظورش در مورد این موضوع چی هست. و بقیه کاربران ما مثل یاشیل نوشته این کشیش رفته ایران که یک پرورشگاه بزنه، اما 8 سال زندان برای او قطعی شده. و داریوش نوشته که باور نداره که آقای کری ابراز نگرانی رو از ته دل کرده باشه، برای اینکه معتقد هست خیلی ها به نوکیشان مسیحی که پناهنده میشن پناهندگی نمیدن و جواب منفی میدن، و گفته که باید برای حمایت از نوکیشان مسیحی در ایران اونها راحت تر شرایط پناهندگی رو دریافت بکنن. شما در این مورد چی فکر میکنید؟
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه‌ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می‌شود.
منتظر شنیدن نظرات شما هستیم و همینطور شنیدن پیام‌های نوروزی شما.
عیدتون مبارک، سال نو خوبی داشته باشید. آنی هستم از تهران، می‌خواستم به زبان ارمنی تبریک بگم. شنور هاور نورتاری اوراخلدک.
خواستم سال نو رو به همه ایرانیا تبریک بگم و به زبان کره‌ای هم میتونم بهتون تبریک بگم که میشه چهی پوک منی پادشایا. امیدوارم که همه برای بچه های ایرانی کره شاد شاد شاد شاد باشن، مثل بقیه همتان های عزیزم تو همه جای دنیا. دایان هستم، مرسی، خدافظ.
میخواستم که این سال جدید رو، سال 1392 رو، سال صفا و صمیمیت ایرانی اعلام کنم. این صفا و صمیمیت ایرانی که داریم در قلب‌های ما ایرانی ها هست. ایرانی میگم ها، نمیگم مسلمان، ایرانی. در قلب ما ایرانی ها هست، هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. روی 4 قاره زندگی کردم، هیچ جای دنیا این صمیمیت و صفا رو ندیدم. شاد و خوش باشیم. به همه ایرانی ها تبریک میگم، سال نو مبارک، نوروزتون پیروز.
اودن وودن به زبان فنلاندی عیدتون مبارک. خواستم به هموطنان عید رو به زبان بلوچی تبریک بگم. یاد اگه نوکین ساله به وطی تمام ملکیان تبریک و شاد باشه گوشین و شوت خداوند در هستی دو که نلوتی و وطی دل عرضو هم برسید و اشخال و پیروز ببید. با امید دیدار.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
حالا که بحث نوروز هست، بریم سراغ یک گپ نوروزی دیگه از رادیو فردا با هنرمندان. همکارم شهرام میریان این بار با یک خواننده و گردآورنده نغمه ها و ترانه های بومی و محلی ایران گفتگو کرده و درباره کارهای پژوهشی و فعالیت های هنری او در سال 92 خورشیدی پرسیده.
بینا هستم، خوشحالم که میتونم ضمن شادباشهای نوروزی آرزو بکنم با امید قدم به سال 1392 بذاریم. چه خوبه که به هر حال در هر شرایطی سعی کنیم امسال همه اون سنت‌هایی که جشن‌های ما هست و شادی آوره اینها رو یادآوری کنیم برای خودمون. این فرصت رو غنیمت میدونم و شادباشهای نوروزی خودم رو به شما عزیزان هموطنم تقدیم میکنم.
خانم سیما بینا، اگه موافق باشین در این ایام نوروزی یه مکس بیشتری بکنیم بر موسیقی بومی و محلی ایران که شما دست توانایی در جمع‌آوری این نوع موسیقی تا کنون داشتین، پس از خراسان و مازندران و استان فارس و بعد چهارمحال بختیاری ما با خبر شدیم که از سال پیش شما سرگرم جمع‌آوری موسیقی بلوچستان ایران هستین.
بله، بلوچستان که دریای موسیقی خیلی خیلی علاقه من شدم، ولی بعد با زبان پشتوی افغانی اخیراً آشنا شدم. حتی یه مجموعه آماده کردم که تلفیق موسیقی های خراسان قدیمه، یعنی خود همون موسیقی افغان و خراسان خیلی زیبا با دوتار و سازهای مخصوص افغانی که اونو امیدوارم بتونم ارائه بدم از طریق سی دی.
جان جان جان مرا پشتی بایرمان دلی خشلاق نومدی وای وای دل مکردی بیران دل مکردی بیران.
موسیقی خراسان بزرگ به خصوص به منطقه سیستان و هرات و خراسان جنوبی خیلی نزدیکه، به خصوص ریتم های اینها.
به این ترتیب از سال 92 خورشیدی خانم سیما بینا ما شاهد هنرنمایی شما در خطه بلوچستان خواهیم بود.
بله، به هر حال خیلی بهش مشغول بودم ولی هنوز فرصت ارائه دادن نبوده.
با خبر شدم شما سال 92 خورشیدی به چند جشنواره موسیقی دعوت شدید که اولیش گویا یک جشنواره است در مراکش.
بله همینطوره، چندین دفعه این دعوت به عمل اومد که من در جریان کارهای دیگه بودم، در تدارک این برنامه خواهم بود.
و پرسش آخر من خانم سیما بینا در این ایام نوروزی از شما این استش که با نقاشی چه میکنید؟
نقاشی در واقع یک بهانه دیگه ای برای اوقات خوب زندگی من هست. هیچ وقت ادعا نمی کنم که واقعا یک نقاشم. درسته که این درسی بوده که خوندم و این نقاشی هایی که من میکنم هیچ کدومش برای این نبودی که به نمایشگاهی برده بشه. باید این نقاشی هام در ارتباط با مردم قرار بگیره.
لرزانه جانم لرزانه دل شوروسی بالا بزانه دل شوروسی بالا بزانه.
سیما بینا بود، خواننده و گردآورنده نغمه ها و ترانه های بومی و محلی ایران که شهرام میریان با او یک گپ نوروزی زد. حالا که بحث نوروز هست، سری هم بزنیم به یکی دیگر از زندان‌ها در ایران که در این روزهای نوروزی همچنان زندانیان سیاسی در اون به سر میبرند و آرش حسنی ها در برنامه ثابت ملاقات خودش به دیدار یکی از این زندانیان میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
روزنامه نگار فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر است. از اجتماعی نویسان با سابقه مطبوعات ایران به شمار می رود. اما این روزها ژیلا بنی یعقوب همچون همسر روزنامه نگارش بهمن احمدی آمویی در زندان روزگار می گذراند. با این تفاوت که خانم بنی یعقوب زندانی بند زنان زندان اوین است و بهمن احمدی آمویی زندانی زندان رجایی شهر کرج. ژیلا بنی یعقوب همراه با همسرش چند روزی پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 با هجوم ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل مسکونیشان بازداشت شد. خانم بنی یعقوب دو ماهی را در سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. این روزنامه نگار و فعال حقوق زنان پیش از آن بازداشت هم در جریان تجمع فعالان حقوق زنان در خرداد ماه سال 85 در میدان هفته تیر تهران بازداشت شده بود. در آن بازداشت این روزنامه نگار نزدیک به یک هفته را در بازداشت گذراند و پس از آن با سپردن قرار کفالت آزاد شد. ژیلا بنی یعقوب در دادگاه از اتهامات وارده بر وی که شرکت در تجمع غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام بود تبرئه شد. بازداشت دوم خانم بنی یعقوب در اسفند ماه همان سال اتفاق افتاد، زمانی که او همراه با دیگر بازداشت شدگان خرداد 85 به مقابل دادگاه انقلاب رفته بودند. آزادی این روزنامه‌نگار از بازداشت دوم با سپردن قرار کفالتی 10 میلیون تومانی میسر شد و او در دادگاهی که یک سال بعد برای رسیدگی به اتهاماتش برگزار شد از تمام اتهامات تبرئه شد. ژیلا بنی یعقوب برای بار سوم در سال روز بزرگداشت برگزاری تجمع زنان در خرداد ماه سال 86 بازداشت شد و چند ساعتی را در بازداشت گذراند. اما بازداشت سال 88 برای این روزنامه نگار با بازداشت‌های پیشین او متفاوت بود. پرونده اتهامات بازداشت آخر این روزنامه نگار برایش یک سال حبس و 30 سال محرومیت از فعالیت‌های مطبوعاتی رقم زد. حکمی که با اعتراض سازمان‌های فعال در حوزه کاری روزنامه‌نگاران و آزادی بیان همچون سازمان گزارشگران بدون مرز همراه بود. حکم صادره برای ژیلا بنی یعقوب در دادگاه تجدید نظر نیز عیناً تایید شد. این روزنامه‌نگار ایرانی برای فعالیت‌هایش در حوزه وبنگاری در سال 88 برنده جایزه جهانی آزادی بیان شد. این جایزه به وبسایت خانم بنی یعقوب با نام ما روزنامه‌نگاریم تعلق گرفت. خانم بنی یعقوب همچنین در سال 89 جایزه آزادی بیان سازمان گزارشگران بدون مرز را از آن خود کرد. او از برندگان جایزه شجاعت بنیاد بین المللی رسانه‌های زنان است که هر سال به یکی از روزنامه‌نگاران زن جهان اهدا می‌شود. این روزنامه‌نگار که در روزنامه‌های همشهری، خرداد، آزاد، صبح امروز، وقایع اتفاقیه و سرمایه سابقه فعالیت داشته، در زمان بازداشت سردبیری سایت کانون زنان ایرانی را بر عهده داشت. ژیلا بنی یعقوب در شهریور ماه سال 91 در حالی که همسرش بهمن احمدی آمویی بدون اطلاع و اعلام قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود برای گذراندن دوران محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. پس از انتقال ژیلا بنی یعقوب به بند زنان زندان اوین، عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی این روزنامه‌نگار ایرانی شد. همزمان با صدور این بیانیه بیش از 100 همکار خانم بنی یعقوب با نوشتن نامه‌ای به مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی او شدند.
اگر نظر یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید، در مورد برنامه ملاقات حتما ایمیل بزنید به آدرس ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنی ها ایمیل های شما رو میبینه، بررسی میکنه و مطمئن باشید که ایمیل هاتون خونده میشه. ممنون از اینکه نیم ساعت گذشته رو با رادیو فردا بودید. همچنان با ما بمونید، به خصوص رأس ساعت 12 شب به وقت ایران که مجله نیمه شب ما شروع میشه. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
مرو جان منش ده هیلانا تو چه سالو کجا بیارا مرو جان منش ده هیلانا تو چه سالو کجا بیارا کشمور دل سلیمانی چنه وده ی دو دم منی کشمور دل سلیمانی
چند منش ده هیرانا تو چه سالو کجا بیارا منو چند منش ده هیرانا تو چه سالو کجا بیارا موسیقی
نشد حیران کچ سالو کجا بیارم خوش مور سلیمانی چن ودی دوتم مانی خوش مور سلیمانی چن ودی دوتم مانی مرا جان نشد حیران کچ سالو کجا بیارم مرا جان نشد حیران کچ سالو کجا بیارم
بر روی خط فردا.
عیدی 92 از شما مبارک باشی، عید از کارمندان شما و دو فرزند مبارک باشی. من فارسیم خوب نیست.
سال جدید تبریک میگم به آمنه عزیزم در ایران. اصدر هستم از کانادا.
سال نو را به رهبر عزیزم آقای آیت الله سید علی خامنه‌ای تبریک عرض میکنم. سال نو را به مدیر عامل محترم هم تبریک عرض میکنم. امیدوارم سال خیلی خوبی داشته باشی.
صدای شما صدای فرداست.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
کاری نکنید که ایران به تجدید نظر در این مسیر تعاملی وادار شود.
Iraq belongs to the Iraqi people.
آنان که اسیر ماهواره شده‌اند احساس کنند که ذلیل شده‌اند.
Şadlandırak, şadlandırak Çıraları gir yandırak, gir yandırak Koy bu kızı şadlandırak, şadlandırak Aşılar çalsın sazları Aşılar çalsın sazları En silensin ey kızlar, ey kızlar, ey kızlar Eyle sevinç tereh gelir Bir ışığı ile gelir hey Çıralar gür yandırak, gür yandırak Boyalar şadlandırak, şadlandırak Çıralar gür yandırak, gür yandırak Boyalar şadlandırak, şadlandırak
Cevan gelir, gül yanında reyhan gelir İki gonca cevan gelir, gül yanında reyhan gelir Çiçek boylu oğlan gelir Çiçek boylu oğlan gelir hey Çıralar gür yandırak, gür yandırak Koyalar şadlandırak, şadlandırak Çıralar gür yandırak, gür yandırak Koyalar şadlandırak, şadlandırak Aşılar çalsın sazları Aşılar çalsın sazları Elçilensin el kızlar, el kızlar, el kızlar
İle senin tereh gelir
Bir ışığı ile gelir Gür yandırak, gür yandırak Boyalar şadlandırak, şadlandırak Silahlar gür yandırak, gür yandırak Boyalar şadlandırak, şadlandırak Silahlar gür yandırak, gür yandırak Boyalar şadlandırak, şadlandırak Silahları gür yandırak Koy oğlanı Kızı şadlandırak, şadlandırak, şadlandırak.
از فراز و نشیب روزهای گذشته تا افقهای روشن فردا یک صدا همواره با شماست. رادیو فردا.
sallay, yana aratı, yana sallay, saran çege, saran sene gege. Ağaçlar getirer yarpak, kepen gider kalan çırpak. Ağaçlar getirer yarpak, kepen gider kalan çırpak. Ana gözler rıme torpak, ana gözler rıme torpak. Dönen çege, dönen sene gege. Gider olay, haney verdim, gider olay, dönem çekilerem seni gel. Yanar atın, cana sallay, yanar atın, cana sallay, sıran çekilerem seni gel. Neminen çek, kulağın başı, ne duran çek. Ağaç atı, neminen çek, kulağın başı, ne duran çek. Mulla namaz, zövelen çek, gelençe gözlerim seni gel. Mulla namaz, zövelen çek. Mulla namaz zıgılençe, zıgılençe gözlerim seni gel.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دنی گیلانه چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دتن دین پریشان، می عشق بتن هم جی ایمان جی ایمان جی ایمان. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران آینده به ایران.
هیچ جوری بیتی خانه ندم تیدین آزاد دل تنگ گیره غربت جا هرچی زنی زار زنی زار از دل می خدایت دو خنم روزی زر باد هرگز نتنم جن که می ایران ببینان خدا جا خدا خدا عاشق منی عاشق از سر گذریم از جان تا زنده به ایران پاینده به ایران ایران گلشان بهاران دنی دوست نره دشمن گم بلنیه ایچ که طلب کار امینن با عشق مرز سبزه کنیم گل بکریم خاکتون و من تا فردا به دشت و دمن برج بهاران